میلیارد دلار.
از راستش اصلا ما
یعنی ما خنده داره این عددهایی که دارم میگم، مثلا 1 میلیون دلار 10 میلیون دلار خنده داره، خنده داره.
ما سعی میکنیم گوشامون همیشه ببندیم به، چون همین شما آخرین رویدادهایی که برای حتما همه در،
ولی خب رویداد برگزار میکنیم، مقاله خیلی خوب مینویسیم، زونکن، روتمپ، همه این کارامون خوبه.
کار دیگه که اصلا من نمیدونم واقعا چرا انجام میدیم، اولین و ساده ترین میبینیم سخت افزار میخریم.
بله.
و هیچ کار، هیچ چیزی هم اصطلاحاً ند، کسی نمیتونه ببینه.
بدون
این طرف ولی کجا میخریم؟ اونم نمیخریم. تو جی پی یو نمیخریم.
تو بانک اتفاقا بانک ها میخرن. شما الان برید
سرمایه گذاری میکنید.
آرش خانم حضور داشته تو یه ایونتی، آقا ما 10 همت بودجه جی پی یو مونه. خب خب این 10 همت یه همتش ببرید بده تو حوزه نرم افزار دیتا تولید کنید، دیتا رو تمیز کنید. این نمیشه این شکلی
واقعا بدن... جایی 10 همت سرمایه گذاری کرده رو جی پی یو یا فقط ادعا
بودجه داریم؟
برادر من، من چای خورده اونورم، من چای خورده اونور میبینم. مثلا سازمان هوش مصنوعی که به وجود اومد، حالا که ساختمونش هم دادن رفت، سازمان هوش مصنوعی 5 همت بودجه گرفت، آخر سال 1 ریالش جذب نشده بود. بودجه که میدونی بودجه داریم، تخصیص داریم، جذب داریم، اینا مراحل داره.
آدم برمیگرده به سالهای گذشته هم نگاه میکنه، ما خیلی از سازمانمون می‌خواست بودجهش برنگه، رفته سخت افزار خریدی، بعدن نمی‌دونسه چیکارش
کنه. آره ولی جی پی یو از این هم مستثناست. ما انقدر الان عقبیم، یعنی اصلا اگه کسی 10 همت داره، خواهش میکنم اون 10 همت رو جی پی یو بخره، بقیه براش کاربرد دارن.
نمیده. اتفاقا من مشکلم اینه، میگم هر چی میخوایم سخت افزار
بخریم، انقدر نداریم. همین الان شما اگه بخوای یه الگوریتم خودتون رو برید آموزش بدین با 3090 و 4090 که شوخیه، الان میخوای 10 تا H100 10 تا H200 تو بازار پیدا کنی، نیست اصلا، وجود خارجی نداره.
درسته
اینا همشون دست دوم انا ریفر بیشتن، یعنی بازسازی شدن، نو نداره اینا همه تولیدشون.
آره ولی من باز همچنان معتقدم به این که ما الان شروعمون با این که یکی از اجزاء مهم این چارچوب اصطلاحاً اجرای هوش مصنوعی جی پی یوه، ولی اولویتی که اون من معتقدم نیست. ما اولویتی که اون داده است، ما تو دادمون اصلا سرمایه گذاری نکردیم.
اصلا بحث گاورننس داده یا حاکمیت داده یه بحثیه که در هر حال حرف شما درست، اما وقتی وارد اسمارتنس یا هوشمندسازی میشیم، ما نقطه ضعف اصلی که من الان توی یه هولدینگی که هستم خدمت عزیزان، ما یه بخش یا دیویژن هوش مصنوعی داریم، دکترای هوش مصنوعی، بنده خدا الگوریتمی که در سطح ژورنال مقالات بین المللی هست برای تصحیح تصویر طراحی کرده، تو کل ایران جایی که این الگوریتم رو بره تست بکنه، منهای مطلب و این روش‌های تست شبیه سازی تست واقعی بکنه نداره. بعد ایشون با یکی از دوستانش در امریکا تماس گرفته که آقا این الگوریتم اصلا فکر کن قید آی پی و کپی رایت و حق مالکیت معنوی و اینا رو همه رو زده، فقط به عنوان یه پژوهشگر میخواد تستش کنه. میگه فرستادم اونا تست کنم، چون پردازش تصویره مدیر اون شرکت آمریکایی قبول نکرده که این الگوریتم رو تست کنم و نتایج تست رو بهش برگردونم. ببینید ما یه وقت راجع به سرور و استوریج و ذخیره سازه و اینا صحبت میکنیم، سویچ و اینا، کاملا حق با شماست، ولی از لحاظ قسمت جی پی یو شما تو کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات هم که نگاه میکنید، 70-75% سرمایه گذاری روی حوزه سخت افزار داره صورت میگیره.
خب چون اونا به همون نسبت دیتاشون رشد کرده.
آره
ببین شما الان تو حوزه نفت، تو حوزه نفت، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه آموزش، ما چقدر دیتایی داریم که میتونیم رو این زیر ساخته با هر الگوریتمی که هوش مصنوعی به ما اجراش بکنیم که دو تا در واقع خروجی ازش بگیریم. من مخالف جی پی یو نیستم، این پازله باید بخشش جی پی یو و باید جواب بده، ولی این که ما میخوایم اینو اجرا بکنیم، داده داریم با بعدش
نه نداریم. چالش دوم در کشور ما قطعا همینه.
من میگم چرا
ما دو تا چالش اگر توی حوزه هوش مصنوعی بتونیم نام ببریم، شما کاملا دارید درست میفرمایید، ما تو برنامه‌های متعدد راجع به این حرف زدیم، دو تا چالش داریم. نه زیر ساخت سخت افزاریشو داریم، نه داده انریچ یا غنی و تمیز رو داریم. یعنی هر دو حوزه چالش های بسیار اساسی در کشور
حالا ماست. چون دقایق آخره من دوستان به راهکارم برسیم،
من یه جمله بگم و اینم لطفاً حالا لطفاً از این کلمه ما هر چیزی پیش میاد یه ملی میشستونیم برای میگه خواهیم تولیدش بکنیم. ما تجربه تلخ سیستم عامل ملی داریم، تجربه تلخ جستجوگر ملی داریم. من جدیدنم شنیدم گفتن سکوی ملی هوش مصنوعی را بندازیم. من
چی هست؟
من نمیفهمم.
شما منم نمیفهمم.
من واقعا اصلا نمیفهمم معنیش چیه که ما میخوایم سکوی.
البته یه چیزی بگم، این که ما باید در سطح ملی مثلا وزارت دفاع میخواد برای هوشمندسازی آفندش، پدافندش، شناساییش از پلتفرم ها یا سکوهای هوش مصنوعی استفاده کنه، طبیعتا نمیتونه اطلاعات رو به بیرون از ایران ببره. بنابراین باید یه جایی وجود داشته باشه، از لحاظ امن بودن، از لحاظ اینکه داخلی بودن، از لحاظ اینکه مورد اعتماد بودن، که اونجا اطلاعاتش رو بفرسته. اگه منظور مثلا تو اونجا هم 10 تا مدل اوپن سورس متن باز آن پریمیس یعنی در داخل اون مرکز نصب شده باید وجود داشته باشه، من میخوام رو کوان کار کنم، باشه میام از سرویس کوان اونجا رو اجاره میکنم. اگه اینه خوبه.
خب بازم اگه اینه نه. آخه اونم بازم میشه راهکار اختصاصی اون سازمان.
نه نه منابع رو میگیری، بعد الان شما میتونی کوان رو مثلا آن پریمیس نه کوان کامرشیال یا تجاری رو آموزش بدی با داده های سازمان خودت، ولی پلتفرمه یا سکوه عمومیه. اگه منظور اینه خدا رو شکر که بالاخره یکی به این حرف بکرده. اما اگر چیزی غیر از اینه
که من شنیدم تو دانشگاه ها چند تا دانشگاه قرار سکوی ملی توی
آه خب اگه اینه که داستان هیچی
دستیاره بود
نه گفتن اسمی سکوی ملی
اونی که آخه من میدونم آره، که ما ابزار مدیریت سکوهای هوش مصنوعی رو لازم نیست بسازیم مثل داره. سیستم عامل ملی گوشی ملی میتونیم اینو استفاده کنیم. اتفاقا اونجایی که برای کشور ما مزیت ایجاد میکنه اینه که ما مدل های هوش تجاری لایه سخت افزاری رو آماده داشته باشیم، دوستانی مثل آقای سلگی برن روش سرویس بسازن.
داره
ما الان تو این عقبیم.
آره هم خصوصا به همین برسیم در آخر برنامه. آی سلگی الان پیشنهادتون چیه؟ حالا شما به هر حال قرار بود رونمایی کنید، فکر کنم چند نفر ساعت در یک سال و نیم روی این پروژه کار کردم و چه استفاده میتونم بکنم و کیا؟
عرضم به حضورتون قطعا سازمان های ایران، شرکت های ایرانی، همه اونایی که حالا ما دو جور مدل قابل پیاده سازی یا ERP ما رو داره یا نداره. اگر دارد که حتما در واقع با یک آپدیتی میتوان از این سرویس استفاده بکنه، تو حوزه مالیش، تو حوزه زنجیره تامین، منابع انسانیش، بتونه در واقع این بحثایی که من عرض کردم تو حوزه هوش مصنوعی میتونه یک کاربر ازش استفاده کنه، از این سیستم استفاده کنه. اگر نداره قطعا ما در واقع توی چند ماه آینده دنبالیم به عنوان یه انجین خودمون بله. اینو در واقع بتونیم روی جاهای دیگه سوار کنیم.
خوشحالم آقای سلگی که خیلی انحصاری به موضوع نگاه نکردید. احسن
به هر سازمان هامون توی تغییر یک ماژول ساده کلی محافظه کاری میکنن به هزار دلیل
بله.
و همون اون مانع استفاده از خیلی از امکانات دیگه ایری میشود. ما توی خیلی از سازمان ها و شرکت های بزرگمون داده وصل پینه هر چیزی که داریم میشود در واقع اون رو مجبورش کرد اینو تا حدی تمیز کنه و یه مدل روی سوار کرد و ازش در واقع نتیجه گرفت. گام بعدیمون اینه که بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا امیدوارم که به شرایط فراهم بشه که بتونیم معرفیش کنیم حداقل بله. تو معرفیش هم
قرار بود تو نمایشگاه رو نمایی بدیم
ان شاء الله.
فکر کنم سیستم خیلی خوبی هست. آخرین سوالی که چشم اندازتون چیه از حوزه ایجنتیک ای آی در ERP؟
ببینید من مثال اینو میزنم، میگم شما توی در واقع جیتکس 2024 با 25
بله.
مقایسه میکردی فکر میکردی اینا 20 سال کار کرد.
آره دیگه پارسال
شما خودتم تشویش دیدی که ببین بله. اونجا وقتی مثلا تو 2024 وقتی میرم خب بله هوش همه گفته بودن الان هوش مصنوعی هوش مصنوعی و همه ما فکر میکردن خب سال بعد یهو با یه دنیای دیگه ای مواجه شدیم که اینا
کی تو تینک سه جمنای چت جی پی تی امارات نسخه هوش مصنوعی پژوهشی ملی خودش رو داره کی تو تینک
بله.
و الان با ترندی که وجود داره اون روندی که وجود داره خب تا 2027 خیلی رو کوانتوم ای آی دارن در واقع زوم میکنن که بعد خودش یک جهش خیلی بزرگه. نکته بعد این که شما تو همین امسال 2020 مثلا مایکروسافت اصطلاحاً لایبرری ایجنت داره، کتابخونه این عاملها رو داره. انگار این عاملها دارن هویت پیدا میکنن. عامل فروش آینده شاهد از دید من دریایی از این عاملهایی هستیم که توی فضای مجازی هستن و بعد اینا زبان مذاکره پیدا میکنن، چون به هر حال توی فضای مجازی شما با یه پروتکلی میشه اینا رو با هم خوروند اصطلاحاً تعریف کرد که بتونن با هم دیتا رد و بدل بکنن و ما قطعاً شاهد در واقع حل مسئله های بزرگ با این دریایی از عامل ها خواهیم بود. به همون نسبت به هر کسب و کارهایی که در واقع دارن استفاده میکنن، چون قدرت تصمیم گیری بیشتری دارن، حتما ازش بیشتر استفاده میکنن. یه جمله من یادم رفت، حیفم میاد. تحقیقات بازاری انجام دادیم توی سری شرکت های ایرانی، کاربرا غالبا ترسشون از این بود که آقا این میاد جای منو میگیره.
همون
هنوز این سواله وجود داره
که اگر کار تکراریه بله
عرض من
اگر تحلیلیه خیر.
دقیقاً ما در واقع بحثمون اینه که آقا هوش مصنوعی در خدمت اون کاربره، در خدمت انسانه. من توی سازمانمون، یعنی توی شرکت خودمون، از 2 سال پیش کانسپت، یک مفهوم، یک فلسفه رو تعریف کردم به اسم ERP انسانی. میگم آقا همه اینا در خدمت کاربره باید باشه. اگه کاربره مشکلش حل نشه، اگه کاربره حالش خوب نباشه، اینا همه به درد نمیخورن. هوش مصنوعی در خدمت اونه. ما باید این دیدگار داشته باشیم که این در خدمت منه، به شرطی که همونجور که آقای بزرگ میفرمایند انتظار در واقع آینده از کاربرای سازمانی، از میگن کاربرای دانشی بشن، قدرت اه. من کسی هم که با ابزار هوش مصنوعی تصمیم میگیرم، من انقدر رشد کردم که میتونم از خروجی های هوش مصنوعی استفاده کنم
رشد میکنه
که تصمیم تصمیم بگیرم. من بعد برم تو اون جایگاه بشینم و در نهایت هر اون چیزی که هوش مصنوعی به ما میده با درک انسانی معنی پیدا میکنه. هنوزم در واقع این جایگاه محفوظه.
خیلی زیبا بود، ممنونم و آرزوی موفقیت برای شما.
سپاس، خوشحال شدم
آقای سولگی که به جمع ما آمدین در هوشیار و به نکات خیلی ارزشمندی اشاره کردین. حالا هم نکات خیلی جالب توجهی گفتین با بیان خیلی سلیس و خوب، و حالا امیدواریم که تو برنامه‌های آینده هم بتونیم از حضور شما بهره مند بشیم.
خیلی سپاس، منم خوشحال شدم خدمت شما دوستان بودم. خب به هر حال آقای بزرگمی که از پیشکسوتان این حوزه است، آرش خان سروری که از شناخته شده های در واقع این حوزه است، ما خدمت شما هم رسیدیم. خیلی با افتخار، امیدوارم که ما شاهد اتفاقای بهتر باشیم ان شاء
الله.
ممنون از حضورتون. یک عکس یادگاری هم با آقای مهندس سولگی لطفاً بگیریم و بریم برای جمع‌بندی موضوع. موافقین؟ گفتگو با آقای مهندس سولگی راجع به هوش مصنوعی عامل‌گرا در سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی.
بله. ببین ما همیشه توی هوشیار قُر می‌زنیم، نق می‌زنیم، شاید بعضی بگن چرا اینجوری. خب واقعاً دلمون می‌سوزه دیگه. یعنی این پتانسیلی که می‌بینیم، دوست داریم یه گوش شنوایی باشه، یه اتفاقی بیفته، ولی خب شاید اتفاق خیلی سخته. و از اون طرف کشورهای همسایه رو مثال زدیم، عربستان، امارات، نمیدونم، ما
ترکیه.
آره دلمون میسوزه و نق نمیزنیم واقعا، داریم نقد میکنیم.
الان میدونی آرش جان چی شده، یه وضعیت خوبیه، ما داریم حرفامون رو میزنیم، دلمون هم میسوزه، هرس هم میخوریم، یه عده‌ای هم هستن کار خودشونو میکنن. این وسط یه عده‌ای مثل آقای سولگی با تجهیزات حداقلی، کارهای کوچیک، یعنی با به قول خودشون مدل‌های سبک‌تر، در حالی که این پتانسیل وجود داره که اگر ما یک زیر ساخت درست حسابی برای این بخش فراهم کرده بودیم، GPU فارم، همونطور که دیتا سنترهای بزرگی الان داریم، مراکز داده‌ای که شما میتونید سرویس بگیرید، میتونستیم GPU فارم هایی با قیمت مناسب بهشون دسترسی بدیم، الان من مطمئنم امثال آقای سولگی 10 پله جلوتر بودن.
بله، این شرکت ها معمولا
چابک. خوبیش اینه که ما قرار خودمونو میزنیم، کسی گوش نمی کنه، ولی خدا رو شکر بخش خصوصی ادامه میده. آره میخوام قسمت امیدوار کننده اینه که بخش خصوصی به هر جان کندنی هست با هر میزان و مقیاسی کارشو انجام.
تو هر برنامه‌مون هم کلی پیشنهاد میدیم، یعنی اگه دوست داشته باشن کسب و کارش
راهنمایی میکنیم. در در ضمنم دعوت میکنیم اگه پاسخی هست دوستان در معاونت علمی، در بخش کمیسیون بودجه و تلفیق، در سازمان برنامه و بودجه، اگه برای این حرفا توضیحی دارن، مثلا اینکه من میگم در برنامه دهم توی 10 سال 10 میلیون دلار 1 میلیون دلارش مربوط به بخش دولتی، اگه اشتباه لطفا ما رو تصحیح کنن.
بله، و حالا رسالت رسانه اینه که دغدغه های صاحب نظران، کارشناسان و اهالی فن مطرح بشه، که حتما گوش شنوایی هم هست
ان شاء الله،
خودش رو میگذاره، ما که خیلی امیدواریم
ان شاء الله.
ممنونم آقای سوریل، جمع‌بندی از موضوع امروز لطفا داشته باشید.
بله حتما، ما آقای سلگی رو داشتیم که کارهای خیلی قشنگی در حوزه ERP کردم و دلیل دعوتشون به هوشیار و مرتبط با هوش مصنوعی این بود که روی حوزه ایجنتیک AI یا هوش مصنوعی عاملگرا در سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی صحبت کردن، از 5M یا 5M آقای بزرگمهری اسپردن و تعریفی رو از ERP داشتیم، در دنیا رو مقایسه کردیم که چه خبر هستش، کاری که آقای سلگی تو مجموعه‌شون کردن که خیلی ماژولار در واقع اومدن این کار رو انجام دادن، حدود چند نفر ساعت در یک سال و نیم در واقع کار کردن روی این پروژه و قرار بود به زودی افتتاح بشه، ایشالا نتایجش رو خواهیم دید. از چالش ها گفتیم، چالش های این حوزه، به فرصت ها اشاره کردیم، کشورهای اطراف مثل امارات رو در واقع بررسی کردیم توی این حوزه و رسیدیم به این که این پتانسیل شرکت‌های خصوصی هست و امیدواریم که استفاده بشه در بخش‌های مختلف.
بسیار عالی. و این موضوع جای صحبت داره؟
قطعا. بله. حالا هم آقای سلگی هم سایر دوستان. بله.
بسیار عالی. این برنامه یک بهمن
آقای شیار هم به ما سر زدن.
مدیر گروه حکمرانی.
عرض ارادت.
خب این برنامه اولین روز بهمن سال 404 ساعت 10 صبح پخش شد و حالا عزیزانی که میخوان یا یک بار دیگه گوش بدن یا اینکه بخشی از برنامه رو از دست دادن، میتونن 3 بهمن ساعت 7 صبح اگر سحرخیز باشن و اگر نه میتونن ساعت 8 شب 3 بهمن هوشیار رو بشنون.
خانم صادقیان، من یه چیزی شنیدم که تو این همه برنامه تخصصی و غیر تخصصی رادیو گفتگو محورها ما جزو 3 برنامه شدیم دوباره.
خب جایزه ها رو تایید کننده میگیرم.
الان آقای شیار اومدن جایزه رو بدن.
نه، از برنامه تقدیر شده، جایزه در کار نیست. جایزه همین که
تقدیر شده.
نه، همین که در چنین برنامه ارزشمندی حضور
خیلی
هم خوب، غنیمته و موجب اعتبار برای ما. ممنونم، خدا قوت بریم. یک صحبتی هم باقی شیار داشته باشیم.
آره،
میخوان تقدیر کنن.
آره، دستشون در نکن.
خیلی ممنون،
خسته نباشید. خدا
برای اینکه هرمزگان را بهتر بشناسیم، برای اینکه سوار بر امواج صدا به هرمزگان زیبا سفر کنیم، در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران از 4 تا 10 بهمن ماه 1404 با ما همراه باشید. هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهور.
تیغیم و میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمیترسیم، این خاک خیلی است، این بازی ها دیده، خون عزیزامو دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا، سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا، خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو بستاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کم شه، کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام. با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی رو از طریق تلویزیون منتقل کنه. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌اید.